بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش بکنم. خواهش بکنم. ما خودی خودتون نه هم داخل انجام دهید. ما سال قبل بحث زن در خانواده رو خدمت شما بودیم و زن در قرآن ببخشید زن در خانواده زن در قرآن خدمت شما بودیم. انشاءالله امسال قرار این بحث خانواده در اسلام رو در خدمت شما باشیم. من حالا یکی از مزایای این دوره شما بود که یکی از خانم‌ها سفکرم خانم تهرانی هم بود زحمت کشیدن که این فایل رو آماده کرده بودن مال سال قبل رو. این موجب شد من همین دوباره دیروز یک نگاهی بکنم کامل متن رو ببینم دقیقاً چه نکاتی رو گفتم که دیگه حتی امکان تکراری نباشه. البته یادداشت کردم خودم سرفصل ها و محورها رو، ولی همین چون متن کامل بود انجام من تشکر هم میکنم ازشون که زحمت کشیدند. سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف دارید شما بزرگوارید. لطف دارید شما، دست شما درد نکنه. خلاصه میگم مزیتش برای من این شده شما خیلی وقتا میام سر کلاس میگم که اینو گفتم یا نگفتم، این مرتب سوال میکنم نمیدونم، چون بحثا خیلی به هم نزدیکه. منتها خوبی اون بحث این بودش که من کامل یه بار دیگه همین دیروز یا پیروز نگاه کردم کل متنو که ببینم دقیقاً کجا رو گفتم. حالا چون خوبیش هم اینه که چون برای شما رو کلش توی امروز و فردا نصفشو میگم نصفشم میگم، تقریبا دیگه ان شاء الله این سوال دیگه خیلی نخواهم کرد که اینو گفتم یا نگفتم. خب ببینید، سرفصل هایی که توی درس خانواده در اسلام گذاشتند اینها رو نوشتن. نوشتن جایگاه خانواده در اسلام، اهداف تشکیل خانواده، عوامل تهدید خانواده، بعد وظایف متقابل اعضا، وظایف نسبت به خیشان، تعامل حقوق و اخلاق زوجین در طلاق و یه محورهای اینجوری. من به سبک خودم اینه که لزوماً توی محورها نمیمونم، اما سعی میکنم محورها رو پوشش بدم. سیری که من انشاءالله قصد دارم توی این بحث خانواده در اسلام داشته باشم خدمت شما اینه که من همون دغدغه‌ای که سال قبلم تو بحث زن در قرآن خدمت شما مطرح کردم، الانم دوباره توی بحث خانواده در اسلام مطرح میکنم. اونم اینه که من اینو خاموشش کنم ببینم اگه خاموش بشه خوبه. یه بار زدم خاموش بشه نشد، برگشت دوباره. چون جلوی که باز بشه من حواسم مرتب پرت میشه. دغدغم این است که میدان بازی عوض بشه. این مفهوم میدان بازی رو من قبلا خدمتتون عرض کردم. یعنی ما توی فضای بازی غربی داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم، تحلیلمون خیلی وقتا مبتنی بر نگاه‌های غربیه و این نگاه درست اسلامی تا حدی که ما بتونیم بفهمیم، حالا دام نمیکنم حتما اینکه ما میگیم درسته، ولی حداقل اینکه تا حد امکان میخوایم از اون فضا بیایم بیرون. نکته محوری که من حالا این جلسه اولی مقدار اونو بیشتر توضیح میدم، البته سال قبل گفته بودم همون چون یادداشتی میکردم خیلی تیتروار و با سرعت گفتم و رد شدم، ولی در واقع محور بحث من اونه. برای همین دوباره ولو که یه مقداریشو گفتم اما دوباره از نو مطلب رو مفصل توضیحش میدم. این است که ماهیت خانواده چه تفاوت جدی با مسئله سایر سازمان‌های اجتماعی داره و به تبع این بحث کلیت سیر بحث من اینه که اول یه خانواده رو از منظر مطلوب بررسی میکنیم، یعنی واقعا نگاه اصلاحی به خانواده چیه، بعدش میرم سراغ وضع موجود غربی و بعدش میام سراغ وضعیت اجتماعی خودمون. چون وضع ما نه غربیه نه اسلامیه که اگر بخوایم این وضعیت رو بفهمیم نسبت به اونها این دوستا مقدمه لازمه. تو این دو روزی که خدمت شما هستم بعید میدونم برسیم به حتی بحث دوم، یعنی هم فقط ما برسیم که اگه تازه تمام بشه تو این دو روز خوبه، چون محور اصلی بحث من همین است که نگاه اسلامی به خانواده چیه که بعدش میریم سراغ غربی و وضع موجود. اون دوتا ثانویه برای بحث. یعنی حتی اگر به اون نرسیم، ما این اولی رو بتونیم درست انجامش بدیم، به نظرم به هدف اصلی درس رسیدیم. توی این بحث وضع خانواده هم یه این جلسه اولش رو یه کلیاتی میگم که در واقع همون تقسیم سگانه فرد خانواده جامعه است که اصل تقسیم رو قبلا خدمتتون گفتم، اونو میخوام مفصل بازش بکنم. بعد از اون میخوام برم سراغ اون دوتا مقاله که دیروز توی گروه گذاشتم براتون، که اون دوتا مقاله آخرش وارد بحث ما میشه. یعنی اگه کسی دیروز دیده باشه، منطقه اون آخره نیازمند کلی مقدمه است، یعنی تا اون مقدمه ها رخ نده به اون آخره نمیرسیم. که در واقع حرف من این است که ما به لحاظ انسانشناسی یه فهم خاصی از انسان داریم که مبتنی بر اون فهمه خانواده معنی خاصی پیدا میکنه. اون فهمه رو یه مؤلفه‌هایشو من سال قبل گفتم خدمت شما که ما محور بحث سال قبل زن از به ما انسان بود و زن به ما و زن. یه مقداری از مؤلفه‌هاش گفتم، مون تا یه مقداریشو اگه افراد مطالعه کردن میبینن که نگفتم یه مقداریش رو، و یه مقدار مقاله میدونم سنگین بوده، یعنی احتمالاً کسی که خوندن چیز هست. مون تا چون من هدفم این بوده که توی یه مقاله کل مطلبو جمعش کنم، در واقع یه مقدار سنگین است، بخاطر همین سنگینیش به نظرم نیازه که توضیح بدم. بعد ان شاء الله اگر من این رو سیری که دارم میگم، سیری است که سالهای قبل مطرح کردم. سالهای قبل یه کار دیگه هم می‌خواستم بکنم نرسیدم. این سالهای قبل دورهای قبلی که خانواده در اسلام داشتیم، این است که یه مروری بکنیم رو سوره اعراف. سوره اعراف نه کلش، تقریبا تا آیه 35 سوره اعراف. من میخوام بگم سوره اعراف درباره چیه. سوره اعراف میخواد بگه جامعه آرمانی دینی چجوری رقم میخوره. بعد شروع این سوره از خانواده است، یعنی شما این سوره نیا کنید تا آیه 35ش تمام بحث و بحث خانواده است. از آیه 35 به بعد میره سراغ ابعاد اجتماعی و اون مهمترین مثلا آیاتی که ما توی بحث امامت و توی حکومت و اینا داریم عمدهشون تو سوره اعرافه. و البته دو سه تا فراز تو این سوره، مثلا آیه 57، آیه 127 تا 130 و آیه آخرش دوباره رجوع میکنه بحث خانواده. من البته نرسیدم تا حالا این رو بگم سلام علیکم. اگر برسم قصدم این بودش که حالا ببینیم حالا این چند امروز و فردا چقدر فرصت میکنیم اون بحث رو بره جلو، که اگر برسم این سوره رو با سرعت یه مروری بکنیم. با سرعت هم که دارم میگم، سرعت ما به یه معنی خیلی هم کنده. سرعت از این جهت که اگه شما با سرعت این سوره رو بخونید توی مثلا یک ساعت بخونید کلش رو، حالا مثلا اون ترجمه‌اش هم بخونه یه ساعت هم مثلا شاید نشه. اگه این سوره تازه فقط 35 آیهش، منتها انقدر این سوره پرنکته است که من حالا ببینیم چقدرشو میرسیم بگیم. همون اون 35 آیه اولش رو اگه برسیم یه مقداری توضیحاتی بدیم. برنامه‌ای که من چیدم برای فعلا در واقع این دو روزی که امروز و فردا خدمت شما هستیم، این 7 جلسه، این مقداره. یعنی ما فعلا اون جلسه اول کلیاتو بگم، بعد اون دو تا مقاله رو بگم، بعد برم سوره اعراف. اگر به اینها برسیم من به نظرم بحث رو تا حد خوبی پیش بریم. البته در امتداد اون دو تا مقاله، حالا نمیدونم قبل از سوره اعراف بگم یا بعدش، یعنی گفتم فقط اون دو تا مقاله نیست، دو تا محور مهمم هست که میگم بحث کم میاریم زمان. اگه همینا بود که بحث کم نمیآوردیم. یکیش تحت عنوان، ببینید شما درس درباره نظام حقوق خانواده با این عنوان دو تا درس داشتید، مسئولیت های خانواده، الان یادم نیست عنوان درس بود، دو تا داشتید. وقتی خانواده رو درست فهم کنیم، دو تا عرصه خیلی مهم بحث طلب میکنه. یکی عرصه حقوقیه که بحث نظام حقوق خانواده و اینها مطرح میشه، که به نظرم شما اجزایش خوندید. فقط من میخوام یه مقدار اون بحثای مبنایی، یعنی در واقع این بحثا رو کردیم برسونیم که حالا این بحثا ببینید چجوری داره توی بحثای مختلف خودشو نشون میده. عرصه دوم عرصه اخلاقه، حالا میشه اخلاق خانواده، اخلاق جنسی، یعنی یه عرصه حقوقی داریم، یه عرصه اخلاقی، که اینا یه فهمی از خانواده توی این دوتا مطرح میشه. که من هدفم این است که این گفتم که اگه برسم خدا رو شکر میکنم این تو همین دو روزه، این است که این مبانی که توی یک بحث فطرت و اون مقالاتمو گفتم، اونا رو که گفتم، وارد بشیم سراغ اون نگاه حقوقی و اون نگاه اخلاقی. که اون نگاه حقوقی اخلاقی من فرض بنی میذارم خیلی از عناصرش شما میدونید، یعنی شما درس داشتید دیگه، چند تا درس داشتید، اونا رو خیلیش میدونید. با این فرض ببینیم که حالا میتونیم نشون بدیم که ببینید این نظام حقوقی مبتنی بر این فهم از خانواده است، که اون فهم اگر را بیفته احساس خدا این است که کسی این فهم و میفهمن دیگه میفتن رو غلطک، یعنی دیگه بحثای ببین مثلا تو نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری اگه خونده باشی شهید مطهری یه تعدادی از مسائل رو گفته، همه مسائل رو نگفته، یه تعداد شبهات است که هنوز باقیه دیگران هم نپرداختن، اما اگه اون روال دست شما بیاد که شهید مطهری چجوری داشت میاندیشید تو اینها دیگه میافتید رو غلطک. خودتون میتونید بعدیا مسائل مثلا امروز یه مسئله جدید مطرح میکنن تو مسئله مثلا بحث همجنسگرایی رو آقای مطهری اصلا واردش نشه چون اون زمان مسئله نبوده، الان مسئله شده، شما این فرمول دستتون بیاد توی بحث های جدیدی هم که امروز مطرح میشه میتونید ورود پیدا کنید انشاءالله. خب این خیلی مختصر از دورنما، اما بریم سراغ اون محور اول. ببینید این نکته ای که اون سگانه ای که من میگم سگانه مهم به بحث ماست و اصلا بدون این سگانه بس درست پیش نمیره. خب من تابلو یک کم بیارم میبرتر که این دریان رو ببینم الان دیگه ببین دیگه هست اگه نه هم خواهد بیارم چی میبرم بیارمش کنم آره خواهد کنم هم بزنم چی بیارم شما زمان خب من حالا قبل از اینکه این سگانه ها رو بگم چند تا نکته باز مقدماتی بگم که اون سگانه هم در واقع دوباره بخوام بریم سراغش. ببینید من همون سال قبل به نظرم اینو گفته باشم این الگو رو از شهید مطهری گرفتم، مشخصا هم توی کتاب نظام حقوق زن در اسلام اونم پیشگفتارش. ولی چقدر بالا پایینم نمیره نه؟ شاید قبلا هم گفتم این پیشگفتار کتاب نظام حقوق زن در اسلام کتاب پیشگفتار خیلی مهمیه، درسته شاید مثلا کلش 20 صفحه شاید نباشه اما اون 20 صفحه با کل کتاب برابری میکنه به لحاظ اهمیت. ببینید شهید مطهری توی نظام حقوق زن در اسلام طرف مقابلش یه آدم منکر اسلامه، مخاطبین عمومیش کسایی که زن روز دارن میخونند، یعنی باید سطح بحث رو به شدت تنزل بده با اینا حرف بزنه. اما پیش گفتار رو برای کتابش نوشت نه برای اونها. کتابش هم میخواد بگه آقا من چیکار کردم تو این کتاب. از این جهت اون پیش گفتار اگرم حالا من میگم چند بار بخونتش چیز کنه، یعنی جمله به جملهش نکته داره. شاید داری تازگی من داشتم دوباره همین برای این بحث داری مرور می‌کردم، کل بحث من همون پیش گفتار است، کل بحث تا آخر تا از اول تا آخرش همون. حرف اصلی هم در واقع محوری هم که تو ذهن من در رقم خورد توی دو پاراگراف اول، یعنی اگه کتاب رو باز کنید صفحه اول کتاب و یه مقدار از صفحه دوم، صفحه اول پیش گفتم اگه دیده باشید کوچیکش کردن، یعنی اندازه صفحش اگه یک صفحه عادی کمتره. شاید در شروع بحثش اینه که به دلایلی در غرب مهمترین مسئله در مورد زنان آزادی زن، اینا که گفتم تکراری ها خودم میدونم ولی میخوام یادآوری بشه که وارد بحث بشه. آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد یه مهمترین مسئله که تو غرب مطرح شد آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد بود. از نظر ما مهمترین مسئله این است که آیا نظام خانواده چه نسبتی دارد با سایر نظامات اجتماعی؟ آیا از جنس سایر نظامات اجتماعی است یا نیست؟ بعد ایشون تو پاراگراف دوم میگه که چیزی که موجب میشه این سوال تقویت بشه، مؤید بحث ما باشه، دو تا مطلبه. یکی دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده، دوم توالی نسلی. میگه به این دو دلیل حرف من سر میرسه، حال به تعبیر من دارم میگم یعنی علت که من معتقدم خانواده با جامعه فرق داره این دو دلیله. یه شاهد هم میاره تو پاراگراف بعدی، شاهد هم اینه که قدمای ما حکمت عملی رو به سه شاخه اخلاق، به سه شاخه اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می‌کردن. ببینید، من یه مقداری برم سراغ مبانی که یه مسئله داره فهم میشه. چی میشه یه مسئله مسئله میشه؟ یه ما میگیم فلان چیز تو کشورها مسئله است. مثلا حجاب تو ایران مسئله است، تو مالزی مسئله نیست، تو فرانسه هم مسئله است. اما مسئله حجاب تو ایران فهم کنم، مسئله حجاب تو فرانسه، ولی تو مالزی اصلا مسئله نیست. چرا یه چیزی توی یه جایی مسئله میشه؟ چرا؟ همه هم مشکل، چرا مشکل پیدا میشه؟ ببینید، نه من میخوام به لحاظ منطقی بگم، اصلا نمیخوام در مورد این پدیده خاص بگم. اصلا شما توی پزشکی، توی هر حوزه دانشی، تو فیزیک چرا یه چیز مسئله است؟ اساسا مسئله جایی رقم میخوره که وضع موجود با وضع مطلوب ناسازگار باشه. این شروع پیدایش مسئله است. یعنی شما یه وضعی الان داری به سر میبری، میگی آقا نباید اینجوری باشه. میگیم چرا نباید اینجوری باشه؟ میگی به خاطر که وضع مطلوب یه چیز دیگه است. تو فرانسه وضع مطلوب مثلا ولنگاریه، وضع موجود آزادی از همه ادیانه، حجاب داره میگه من یه تقید خاص دارم. تو ایران وضع مطلوب مثلا عفاف بی حجابی میشه مسئله. تو مالزی مسئله رعایت داره میشه مثلا، حالا دارم میگم ها، برای اونجا مسئله نیست، برای ما مسئله است. یعنی صرف یه پدیده خارجی نمیتونیم بگیم آقا مثلا افراد روسری سرشون باشه یا نباشه معلوم نیست مسئله باشه. باید شما ببینید که وضع مطلوبتون چیه. در واقع اگر میخواید یکی از روش‌هایی که شما بخواید مسئله خودمون رو داشته باشیم نه مسئله دیگران رو، ما غالبا تو علوم انسانی مسئله های دیگران رو حل می‌کنیم. یعنی مسئله تو غرب مطرح شده، برای اونم مسئله است، ما میگیم برای خودمون حلش کنیم. ما اگه بخوایم مسئله خودمون رو حل کنیم، از مهمترین کار این است که بریم وضع مطلوب خودمون رو درست شناسایی کنیم. وضع مطلوب هم ذیل ادبیات خودمون، نه ذیل ادبیات اون طرفی ها. دو تا این وضع مطلوب هم در واقع که میخوایم بگم، اگر وضع مطلوب ما یعنی وضع ببینید، یه نکته رو من تو این درسایی که من علم دینی برای این اصلاح دانشگاه میگفتم اونجا میخواستم بگم، آقا شما حتی نگاهتون پوزیتیویستی هم باشه چاره جز علم دینی ندارید. اونجا با این اصطلاح میگفتم فضای پوزیتیویستی میدونید دیگه، فضای حسگرایی و تجربه گرایی و فقط مشاهده و آزمون و اینجور چیزها فضاشون مطرحه. من میگفتم اصلا من پوزیتیویست دیگه، از این بیشتر من پوزیتیویست. خب من پوزیتیویست میخوام برم یه کار علمی بکنم دیگه، کار علمی من شروعش باید با مسئله باشه. کی برای من پوزیتیویست یه مسئله پیدا میشه؟ این قاعده گفتم قاعده عمومیه. شما تا وضع مطلوبت با وضع موجود متفاوت نباشه مسئله پیدا نمیشه توی جامعه. شما تو پزشکی کی میگی مسئله داریم این بنده خدا؟ میگی آقا سلامت یه درکی ازش داریم، این وضعیتی که این داره سلامت نیست. شما میگی توی مثلا مهندسی میگی چرا میگی ساختمون مشکل داره؟ میگه یه درکی از ساختمون خوب، ساختمون سالم داریم که وقتی مثلا چکه میکنه پس این مطابق نیست. میخوام این قاعده گفتم تو همه جا داره پیاده میشه. یعنی شما هر جا بخواید یه مسئله رو بذارید بررسی کنید، مسئله نیست که یه وضع مطلوبی با یه وضع موجود ناسازگاره. خب ما با مشاهده و تجربه و آزمایش و اینها چی میتونیم بفهمیم؟ وضع موجود یا وضع مطلوب؟
وضع موجود.
وضع موجود. شما هزاری پوزیتیویست هم باشید وضع مطلوبتون رو از جای دیگه بگیرید. معلومه؟ برای همین است که من گفتم شما اصلا نمیتونید توی این کشور زندگی کنید علم دینی داشته باشید. چرا؟ چون تو کشور ما دینمون با وضع مطلوبمون گره شدید داره، ولی شما ماتریالیست باشید شخص شما. خلاصه وضع مطلوبی که این مردم طلب میکنن دنبالشن، اصلا شما ماتریالیست باشید که دین داره خودش موزلیه. منظورم معلومه؟ یعنی شما اساساً مجبوری رجوعی بکنید به این مسئله که توی کشور ما مستقر شده. یعنی این مسئله همه کشور، اگه بخوایم علم ما علم بومی بشه، نمیخوایم اصلا علم اسلامی داشته باشیم، ما علم به درد این جامعه بخوره، چاره‌ای نداریم که مسئله های خودمون رو داشته باشیم. مسئله خودمون هم درگیر این است که وضع مطلوب خودمون رو داشته باشیم. معلومه؟
این وضع
از مطلوب از دیدگاه حاکمیت
نه لز... حالا حاکمیت هم مسئله خودشو داره. ببین شما اگه حاکم باشی یه مسئله هایی داری، شما الان مثلا طلاق تو کشور مسئله است. چرا مسئله است؟ چون از نظر ما طلاق کار بدیه، وگرنه تو جامعه‌ای که طلاق خیلی کار خوبی باشه از اون مسئله نمیشه. تو خیلی کشور اروپایی از طلاق و مسئله نمیدونم میگه خب بره بالا چه اشکال داره. الان نمیخوام رو کلمه اکثریت حاکمیت اینا وایسم، من میخوام بگم که حالا شما هر کسی اصلا هر آدمی اصلا یه آدم ملحد بخواد این مردم رو بیدین کنه، مسئلهش این است که وضع مطلوب بیدینیه اینا باید چیز باشن. من میخوام بگم اساسا این وضع مطلوبه از دل مشاهده اینا به دست نمیاد، از دل نظام ارزشی به دست میاد. اون نظام ارزشیه، اگه جامعه نظام ارزشی رو داشته باشه مسئله این جامعه اینه. بعضی وقتا ما میگیم آقا خود این جامعه، میگیم گاهی نکته دوم که میخوام بگم اینه، پس ما یه وضع مطلوب به خودی خود تفاوت پیدا کرده با وضع موجود. این ساده ترین حالته. یه نکته که از این حالت پیچیده تره اینه که درک ما از وضع مطلوب تفاوت دارد با وضع موجود. ببین این اولی که معلوم شد، اگه اولی معلوم شد در سال دومی خود وضع مطلوب با وضع موجود ناسازگاره. گاهی وقتا معلوم نیست وضع موجودمون بد باشه، اما یه درکی از وضع مطلوب داریم که با اون درک ما این وضع موجود خرابه.
مثلا یه احساس فرق میدارن
مثلا آره انواع چی دار دیگه، احساس میکنن که این نباید اینجور باشه، که اینجا هم خیلی وقتا ما اتفاقا من تو فضای انقلابیون و حزب الله یا به شدت ما اینجا ضربه داریم میخوریم. یعنی یه تصور آرمانی توهمی دارند که با این تصور آرمانی توهمیشون همیشه همه چی بده، هر کاری بکنید باز بده، حضرت علی علیه السلام بیاد حاکم بشه باز بده. نمیدونم تونستم منظور رو برسونم که اون بحث انسانشناسی خیلیش ببینید یکی از یه مقداری من علت این وضع بد رو خود مدل تعالیم خودونم میدونم. من یه مقدارش رو سال قبل گفتم، یه مقدار دیگه شو امسال بحثم توی مقالات خواهم گفت. ما مدل انسان شناسی اون فقط انسان ایداله، یعنی یه انسانی است که توی قله است و هیچی. انسان ایدالمون هم انقدر ایداله که حضرت علی علیه السلام هم اون نیست. یعنی برای همین است خیلی حتی شبهه در مورد حضرت علی برام پیدا میشه. علت شبهه در مورد حضرت علی این است که میگیم آقا حضرت علی چرا این کارو کرد؟ اون یه خب وقت چه یعنی دیگه از این طرف همون میدونیم آقا حضرت علی دیگه اون نیست که 100%ه. در این حال دیگه تو فضای عمومی دیگه آقا علی علیه السلام چرا مثلا با زیاد ابن ابی رام اومد، چرا مثلا فلان جا چیز نکرد، چرا دیگه این چرایی که افراد میگن. یعنی یه تصور ایدئالی از اون انسان ایدئال داریم که حتی حضرت علی هم توش نمیگنجه. دیگه حضرت علی نگنجید به طریق اولا هیچ که دیگه توش نمیگنجه. این معلومه که تصور غلطه. منظورم معلومه، یعنی وقتی ما خواهیم بینیم سراغ اون درک ما از وضع مطلوب، نمیتونیم به درک اولیه سادهی که هممون از وضع مطلوب داریم بریم جلو. با اون درک بریم جلو فاجعه ایجاد میکنیم. یکی از نکات فوق‌العاده مهمه انسان‌شناسی قرآنی، انسان شناسی قرآنی این است که انسانش اینجوری نیست. انسان تو ادبیات قرآن اصلا اینقدر بالا نیست. بالاست ها همون که ببینید ها توی اون آیات سوره بقره رو بزنم خوندیم بحث کردیم ها. ببین همون اول خدا میپذیره یسفک الدماء و یفسد فی الارض و یسفک الدماء، نمیگه این نیست، داره سر کی صحبت میکنه، داره آدم میآفرینه. همون اول آفرینش اینی که دیگه آدم بود، پیامبر بود، چی بود گفت یه دونه درخت خورد، رفت از یه دونه درخت خورد. بابا آدم اینه که بهش بگم برو، خدا مستقیم بهش بگم از این نخور، خود این آدمه که پیامبرم هست همیشه میره از همین میخوره. این یعنی یه مدل خاصی از انشاء، یعنی شما وضع مطلوب ببین وقتی ما این ذهنیت رو نداریم میرسی به این حدیث که میگه که اگر این حدیث بخواد اینو بشکنه ها، این دومی رو بشکنه، حدیث چیه میفهمد؟ اگر هیچکی گناه نمی کرد خدا یه عده آدم میفرستاد تو زمین که گناه کنن توبه کنن. ما عجب خدا مسخره بازی رو انداخته، نه میخواد بشکنه بگه این ذهنیت شما که آدم گناه نمی کنه این ذهنیت غلطه. انتظار گناه نکردن از این موجود نداشته باش، از اون یکی موجود میتونی انتظار داشته باشی ها، اما از این موجود انتظار نداشته باش. و منظورم معلومه. بر همین یه بحثی هم که ما باید در واقع من روی این بحث خیلی میخوام گیر بدم سر درک ماست، بعد متناسب این حالا وجه سلبیش بود، وجه ایجابی هم داره این درکه. غیر از خود وضع محدود، این درکه به شدت رقم میزنه اصلا فهم ما از وضع موجود رو. یعنی چی؟ اینجا یه مقدار زیادی توجه کنید. من اولش گفتم که آقا وضع موجود رو فرق نمی‌کنه دیگه، حسی تجربه همون رقم می‌فهمیم، اما اینجوری نیست. ما به شدت وضع موجود رو متناسب با فهم، با درکی که از وضع مطلوب داریم می‌فهمیم. همین وضع موجود ها، مشاهدمون رو. این که دارم میگم نه تو حوزه علوم انسانی، تو فیزیک و شیمی هم همینه. این آقای پوپر یه جایی میخواد این حرفو بگه، آقای پوپر حال خود دیدگاهی داره ولی یه نکته خیلی قشنگ داره در مقابل این تجربه گرایی، به قول خودش تجربه گرایی خام که میگن که فقط مشاهده کن هیچی دیگه مهم نیست، میگه من دانشجویان فیزیکمو بردم تو باغچه دانشکده و بهشون گفتم مشاهده کنید و مشاهده خود را ثبت کنید. اینو گفتن چرا مشاهده کنید؟ گفتم مشاهده کنید دیگه، مشاهده کنید. گفتن یعنی چی مشاهده کنیم؟ بهمون بگو چی میخوای تا ما مشاهده کنیم. دقت میکنید؟ تا ندونی چی میخواهی چی رو الان مشاهده کنید؟ شما مشاهده کنید آقا تو آب میخوای؟ اگه آب میخوای من لیوان ببینم داری یا نه، پارچه آب اینجا هست یا نه. شما میخوای بنویسی ببینم ماژیک هست یا نه. شما باید الان توی اینجا شما چی رو باید ببینید؟ شما باید یه خواسته داشته باشید، یه هدفی داشته باشید، یه وضع مطلوب داشته باشید. این وضع مطلوب شما کار علمی یعنی چی؟ یعنی از وضع مطلوبت شاخص در بیار، کار آکادمیک اینه، با شاخص هایی که از وضع مطلوب در آوردی وضع موجود رو چک کن، ببین حالا این وضعیت جامعه از حیث این شاخصی که تو وضع مطلوبت این شاخصه تو کجا قرار داره کجا قرار نداره. همون مثال فقر که یکی از خانوما فرمودن، ببینید آقا فقر و فلان، آقا اولا که فقر چقدرش بده، چیش بده، آیا خود مفهوم فقر رفاه نقطه مقابلش یا قناعته؟ این خود بلاز مفهومی، یعنی آیا ادبیات دینی ناظر به بحث این است که همه مرفه بشن تا میتره ذهنیتی که غرب ما رو انداخته که اگه ما مرفه کامل نشدیم یه ذریعه جاییمون یک مشکلی خورد اصلا عالم باید نابود بشه. اول خود مفهوم، حالا از این مؤلفه شاخص در بیار، یعنی اگر چه جوری باشه، چه مؤلفه‌ای باشه، این فقره رو من باید ببینم باهاش مخالفت کنم. صرف این که کسی نداشته باشه مشکله یا نیاز واقعی دارد، نیاز واقعیش در حد تأمین نمی‌شود. مثلا دارم میگم، حالا رو مثالش فکر نکردم، من میدونم فقط خودم، یعنی شاخصایی باید بدید. الان دست همه ما بگید با یه درک اجباری از فقر همه چی رو متهم می‌کنیم، خدا رو مثلا متهم میشه، چه برسه به حکومت و دولت و اینها. منظورم معلومه، اما اگه شما شاخص داشتی میگی نه آقا این مشکل نداره، اون یکی هم مشکل نداره، اما این یکی مشکل داره. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی تو وضع موجود میری گزینش میکنی، مشاهده میکنی، اینش این درسته به یه معنا فقر تو نگاه عرفی، اما این اصلا مهم نیست. من مشکلم این فقره نیست، مشکلم این فقر است، این فقر است که نباید تو جامعه باشه. مثلا اگه شما مثلا تو حفظ اقتصادی با همین زاویه برید، یعنی اونی که خیلی خیلی مهمه فقر مبتنی بر تبعیضه، نه فقر به صرف نداری. اگه فقر با تبعیض گره خورده خیلی پدیده بدیه، اما اگه فقر صرف نداری باشه، شما مثلا میتونی کلی حدیث های حضرت امین پیامبر بخونی، تو دوره اسرت بودن هیچی هم نداشتن، همه با هم داشتن زندگی میکردن، دوره احوالات پیامبر رو اهل چیز داریم دیگه، توی مثلا فلان جنگ تو محدوده بودن، در روز یه دونه یه وعده غذا رو بهشون نمیرسید. چرا اون آیا فقر هست یا نه، اون بده یا نه؟ حکومت اهل پیامبر زیر سوال، چه حکومتی تو داری که مردم دارن گرسنگی به زور شهیدی دیگه، این وقایع که زیاد شهیدی تو منبرها دیگه. ببین این دست وقایع رو شما با مفهوم عادی فقر میزنید نابودش میکنید، میگه آقا حکومت هم به درد نمیخورد. منظورم معلوم شد؟ برای همین ما دو تا مطلب داریم، یکی اولا باید این وضع موجود تفاوت داره یا نه، ثانیا و مهمتر از این است که درک ما از وضع موجود و از این درک شاخص در بیاریم که بعد حالا بریم ببینیم وضع موجود رو بخونیم. یعنی صرفا نگیم که آقا وضع محدود با این که ما میدونیم، آقا همه میدونید هر چی باشه تا قبل از استقرار نهایی حکومت امام زمان حتما وضع موجود مشکل داره. حتی من نمیدونم تو استقرار نهاییش هم مشکل نداشته باشه ها، چون خلاص امام زمان هم میکشن. یعنی شما هر یعنی تو دنیا دنیاست، به نظر میاد تو دنیا دنیاست وضع موجود مشکل داره. نمیتونه با صرف وجود مشکل، احساس مشکل از حیث وضع مطلوب بگی که این اینجای کار مشکله، اینجای کار درست انجام نشده. نه، اون درکه رو درست بکنیم، با درک شاخص در بیاریم، بعد اون شاخص کمک اون میکنه که اصلا یه بار دیگه حالا خوب وضع موجود رو ببینید. بله بفهم. بله بله بله.
بعد از طرف دیگه فرمودید که ما با مشاهده وضع موجود رو میفهمیم.
این اولش گفتم، الان دارم اینو دارم تصحیح میکنم. بله.
بعد فرمودید که با شاخصهای وضع مطلوب وضع موجود رو باید تنظیم.
بله.
بعد الان برای من یه مسئله ایجاد شد که خب ما حتی اگر فرمودیم که ایران باشیم، ماتریالیست هم باشیم، نمیشه علم دینی نداشته باشیم.
نمیشه
فضای ایران داریم زندگی میکنیم.
خب
به هر حال تنفس تو فضای ایران تو نگرش وضع مطلوب تاثیری داره.
بله
درسته.
بله.
آیا اینجا مبنی به نسبیگرایی نمیشه که ما تو تشخیص وضع موجود یا وضع مطلوب یه مقدار مصادره به مطلوب بکنیم؟ یعنی رأی و نظر و برداشت خودمون رو، یا اینکه ما برای که تو این چالش نیفتیم باید حتما وضع مطلوب رو از اون بیسش و از اون
بله.
بله
اینکه واضحه به نظرم. بله. یعنی من می‌خواستم اول تذکر بدم، گفتم من دارم برای اونایی که اصلا پوزیتیویستن داشتم حرف می‌زدن.
بله.
میگم شما نیاز کنید، شما که تو ایران داری زندگی می‌کنی، می‌خوای مسئله ایران رو حل کنی، باید وضع مطلوب ایرانیا رو بگی، نه وضع مطلوب بله. اروپایی ها رو. این بعد در پاسخ او.
بله.
اما به خودی خود وضع مطلوب ایرانیا یعنی چی؟ یعنی الان به خودمون بشینیم، چی گفته وضع مطلوب اینا؟ هم حرف اینه دیگه، چی گفته درکشون وضع مطلوب درسته؟ صرف این که ماها اینو دلمون میخواد مشکل رو حل نمیکنه. برید سراغ این درکه. درکی من دارم با یه ضوابطی که حالا مثلا ما میگم اون ضوابط مراجعه خیلی عمیق به متون دینیه، مثلا یکی اصلا دیندار نیست. خلاصه میخوام بگم آقای توی که دیندارم نیستی میفهمی که آدما خیلی وقتا درکشون از وضع مطلوب با خود وضع مطلوب ناسازگاره. من برای گام دومو برداشتم.
شما
بله بله. من میخوام بگم ببینید، یعنی میخوام به شدت ما نیازمند بحث وضع مطلوبیم، انقدر نیاز داریم که حتی میخوایم وضع موجودم خوب بفهمیم باز باید وضع مطلوب بفهمیم. منتها این اشتباهی که خیلی وقتا تو فضای ماها، طیف ما مذهبیون ما مثلا، مثلا تو فضای حوزوی زیاد میشه، این است که این اقتضای انقدر پررنگ میشه فهم وضع موجود دیگه بدون مراجعه به واقعیت انجام میشه. یعنی میگن که خب ما که میدونیم اینجوریه دیگه، آقا تو از کجا میدونی اینجوریه؟
یعنی
خیلی وقتا اظهار نظرهایی میشه در مورد جامعه که تو توهم خودش داره قوطه بره. ببینید مثال خیلی ساده بزنم، مثلا حالا مثال هم فکر نکنه روی مثال
هم منظورتون
همین سیاه نمایی هست که حالا در قالب سیاسی، حالا مثلا سیاه فعلا نمیخوام معذر بگیرم. نه نه، من یه نکته دیگری رو میخوام بگم الان تو اینجا. ببینید میخوام از این اشتباهاتی که مثلا تو بدنه مذهبی خیلی وقت اشتباه رخ میده، ما تو ذهنمون یه دوگانه ایه که طرف یا حقیقت رو میدونه یا مغرضه. این دوگانه غلطیه. بعد همین که میبینیم طرف حقیقت رو قبول نداره میگیم مغرضه. داریم وضع موجود رو با یه درک ما حقیقتا به معنی وضع مطلوب دونستیم، بعدم فکر میکنیم میگیم آقا مثلا فلانی شبهه داره پس کافره. این قضاوت ناشی از چیه؟ ناشی از این است که این درکه خیلی سریع اومده رو این پیاده شده. برو وضع مطلوب نگاه کن، بعد این آدمهای موجود در جهان علت که یه چیز قبول دارن فقط این دوتا نیست که یا مغرض باشن یا حقیقت، وگرنه هزار یک عامل دیگه هم هست، خوشش میاد، نمیدونم مطلب براش مبهم شده و ده حامل دیگه. وقتی تو خود وضع موجود رو شما توجه میکنی میره، خب حالا خب وضع مطلوب رو اینجا بیاری اعمالش بکنی، خیلی باید با احتیاط اعمالش بکنی. خب حالا البته دیگه از بحثمون داره خارج هم، من میخواستم بیشتر سر این برم بگم آقا این وضع مطلوبی که من میخوام برم سراغش یه وضع مطلوبی است که به شدت با این کار داریم، اگه این درست نشه تا آخر کار گیر هستیم. خب ببینید وضع مطلوب بحث خانواده، اینا همش بحث انسانه دیگه که من دارم وارد بحث انسان شناسی میشم. وضع مطلوب انسان چه من پاک کنم فهم کنند ها؟ ببینید من موضعی که اسمشو میذارم موضع غربی، یه نکته رو نمیدونم، یعنی نمیدونم گفتم واقعا یادم نیست گفتم یا نه، یعنی یاد داشتم یادم نیست اونجا دیده باشمش، ولی به نظرم خیلی کاربردیه. ما ها توی بحث غربی یه جای خیلی داریم اشتباه میکنیم. کجا اشتباه میکنیم که نمیتونیم از بحثشون استفاده کنیم، مخصوصا توی فضای مذهبیون و اینها، این به شدت واقع میشه. ما میخوام این حرف که دارم میگم خلاف مطلبی است که الان میخوام بعدش بگم، فقط اون خلافه رو میخوام بگم که این مطلبی که من دارم میگم مثل همه شما رو زیادی این طرفی نبره، یه کمی هم اون طرفی وایسید. ببینید من که میگم موضع غربی میخوام نقد بکنم دیگه، معلومه دیگه موضع غربی اینه، موضع اسلام اینه، اما حواستون باشه وقتی میگه موضع غربی همه غربی ها اینجوری نیستند. و اگه توجه کنیم که تو خود غرب یه عده هستن که موضعشون موضع ماست، اینو گفته بودم قبلا، اینو نگفتم بحثو گفته بودم آره خواهمون پس که آها که حواستون باشه، یعنی اونجا ببینید، یعنی وقتی من گفتم موضع غربی سری ذهنتون نره که خب از دیگه همه اونا اینجوری هن. نه خیلی حرفای اینجا رو شما میتونید تو همون وریا پیدا کنید. خب بس گفتمش الحمدلله.
خب گفتم ما معمولا ترجمه نمیشه برام.
آره که ترجمه خب خوبه گفتم. معلومه با سرعت خوندم یادم نبود این نکته رو توی متن.
پیاده
نشده بودی؟ بله. آهان. یعنی میخوام الان من چون هر جایی من موضع غربی نقد میکنم میبینم این دارم به اون فضا تشدید میذارم، غالبا میخوام تا موضع غربی نقد کنم بگم بابا همه چیز غربی بد نیست، توشون آدمای خوبم پیدا میشه، حرفای ما هم زدن برخشون، اما فعلا موضع غربی میخوام موضع حاکم و رایج خیلی مشهور غربی رو بگم. ببینید ما میگیم موضع چه موضع غربی در روی انسان یه نگاه ماتریالیستیه، ولو نگن ما نگاهمون ماتریالیستیه، این نگاه ماتریالیستیه که لزوماً هم غربی ها نیست. خود جلسه قبل سال قبل گفتم خود تو قرآن مکرر این نگاه مطرح میکنه، نگاهی که ما باشیم دنیا مدار، دو تا تقابل گفتم اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، از این طرف خدا میگه که چیزه این دنیا، حیات دنیا لهو و لعبه، خلاصه یکی این دوتا لهو و لعب شد، اون یکیش میشه اصلی. ما میگیم تو نگاه اسلامی ما میگیم دنیای شما لهو و لعبه، اونا میگن دین شما لهو و لعبه، درسته؟ تو این نگاه وقتی که ما میخواییم در انسان صحبت کنیم، مدار انسان میشه لذت خواهی، مدار انسان میشه منفعت طلبی، و همه مطالب ذیل این مفهوم چیز میشه، لذت خواهی و منفعت طلبی به اضافه حالا من اینجا نوشتم دل بخواهی گری،
هم فردگری
چی؟
فردگری
حال فعلا تاکیدم رو فردگری شد، میخوام خروجیش برسم به چی؟ برسم به این فضای قراردادگرایی. ببینید یعنی از این طرف لذت، از این جهت با حیوان مشترکیم، اما انسان یه افق اختیار خیلی گسترده‌ای داره که صرفا لذتاش لذت های طبیعی نیست، یه چیزایی دلمون میخواد که اصلا ضده، اصلا بدمزده است، خوشم میاد. چی بگم من اینو تعبیر کنم، یعنی انسان به خاطر اون بحثی که تو انسان شناسی مفصلش مطرح میکنم چی؟ یعنی اصلا نه مثلا اصلا طرف مازوخیست میشه، اصلا اذیت بشه خوشحال میشه، آخه اذیت شدن که خوشحالی نداره، این موجب شده به یه فضای قراردادگرایی رقم زده. بابا هیچ هدفی در کار نیست. بعد ببینو کی چی دلش میخواد، کی قرار میذاریم با هم. آها، یعنی خب این ناشی از این نوع فکره که یه لذت خواهی، یه فضایی که تو حیوانات هم هست تو ما بوده، یه چیز دیگه هم تو ما بوده که این توی ما تبدیل شده به عمل نشد دل بخواهی گری. نمیدونم چی براش بنویسم. یعنی همون مفهوم اختیار خیلی پیچیده انسانی که این اختیاره وقتی مدار خودشو گم بکنه یه چیزایی طلب میکنه که خیلی نامعقوله برای حیوانا. این حیوانا میان میخند آقا این چرا اینجوری میکنه؟ یعنی اگه به یه حیوانم بدی خندش میگیره که بابا آخه چه لذتی داره تو دنبال این کار هستی. این فضا موجب میشه که یه فضای قراردادگرایی توی بحثا رقم بخوره. نقطه مقابلی که تو موضع اسلامی هستش که من میگم وسعت وجودی انسان، که وسعت وجود انسان یه مقدار سال قبل گفتیم، امسال میخوام بیشتر بازش کنم، که وسعت وجود انسانه که میتونه اینا رو خودش هضم بکنه، که ما بهش بعدا تو بحثم خواهم گفت تئوری فطرت. خب من فعلا فقط در حد این که یه تلنگری تو ذهن شماها بزنم، یه مطلب میخوام بگم، این مطلب رو بعدا نمیرسم بحثش بدم، یعنی چون هنوز به اندازه کافی مواد براش تهیه نکردم، نه اینکه برای کلاس شما تهیه نکردم، تو ذهن خودم هنوز اینقدر محتوا ندارم براش بخوام خوب بازش کنم. فقط میخوام بگم من الان تو کجا وای میستم حرف میزنم، ولی بدونید از این بالاتر یه خبری هست. اصل نکتهشو قبلا گفتم ولی حالا دوباره میخوام همون جوری برگردونم. ببینید ما حالا اینه چون خیلیش یه مقداریش تکراریه چیز میشه، اینو گفتم براتون، یه رفتار داریم یه کنش داریم، گفتم دیگه یه رفتار داریم یه پله عمیق‌ترش کنشه که عمده بحثه ما داره تو این مدار حرکت میکنه، اما یه ساحت بالاتر از اینم داریم. اون ساحت بالاتر من فعلا نمیدونم چی بذارم اسمشو، فعلا گفتم مثلا بگیم ایمان. بحث مؤمن فاسق و اینا رو کلاس شما گفتن؟ مؤمن فاسق بهتری یا کافر صالح؟ اینو کلاس شما گفتن؟ گفتم آره، پس همین بحث هست که حواستون باشه وقتی ما میگیم کنش تو ادبیات دینی، این کنشه متصف میشه به صالح و فاسق. کنش صالح و فاسق غیر از رفتار، حتی بگم رفتار خوب و بد، فهمیده
که ممکنه یک کسی دروغ بگه برای
شما بله، باز بحثو گفتم اینجا. ببینید ما نکته بود یه بار این سراغ خود رفتارها خیلی خامه، یه بار شما کنش اون معانی است که تو رفتار داره وارد میشه. توی فضای کنش شما میگه آقا جون این عمل صالحه، عمل ریاکارانه، عمل ریاکارانه با عمل صالح رفتار یکسانیه، نماز خوندن رفتاره، که این رفتاره میتونه به عنوان عمل صالح محسوب بشه، میتونه عمل فاسق محسوب بشه، خود همین رفتاره موجب مجازات بشه، همین رفتار. برای این کدام کنش یه پله عمیق‌تر از رفتاره. من حرفم اون موقع این بودش که یه پله عمیق‌تر از اینا پله ایمانه، که این پله ایمان خیلی عمیق‌تر از کنشه. فهم انسانی اگه بخواد خوب سر برسه باید این پله رو خوب درک کنه، که حالا فرمودید که گفتمش دیگه، که برای همین گفتم توی ادبیات دینی میگه مؤمن فاسق، کافر صالح، اینا فرض داره همشون. و اون مؤمن و کافر حدیثش خوندم دیگه، که سه دسته حدیث داریم. یه حدیث هایی که میگه مثلا نماز بخون، یه حدیثی که میگه که دروغ و ادای امانت مهمه، نماز مهم نیست، یه دسته حدیثی که آقا ایمان و ولایت مهم، از اونجا تعبیر ایمانه، ایمان مهمه، اینا مهمه، نه که مهم نیست. یعنی اگه تو این رده قرار بگیره این بر اوسای میاندازه، ولو که این تو جای خودش چیز داره، خاصیت داره. یعنی حرف ما نیست که اگه کسی مؤمن فاسق شد دیگه بیخیال، هم رفت وسط بهشش مشکلی هم نداره، نه، کل برزخ و موقف قیامت پوست از سرش میکنند. یعنی این نیستش که این کنشه هیچی نداشته باشه تو عالم، که کنشه کار ازش در میاد، ولو که یه آدم مؤمن انجام داده، کنشه صالحانه کار ازش میاد ولی یه آدم کافر انجام داده باشه، و این کار ثمره داره توش. وقتی میگن ثمره داره، مثلا مثالای چیزش میگن شرید، احتمالاً میگن یه پادشاهی خیلی هم ظالم بود، این مرد چقدر مثلا با اکرام و احترام اینا چیز در جهادی مؤمنه، مثلا چیز هم زمانی که از پادشاه چه امیر بنی اسرائیل یه مؤمنه خیلی خوبی هم مرد، اصلا رهاش کردند و چند روز هم موند و مثلا چیز شد. و بعد یکی رفت سوال پیدا آقای چه نظامیه، گفتش که او برگشت گفت، حالا مضمونش تو ذهنم، برگشت گفتش که بابا این پادشاه یه دونه کار خوب کرده بود، خدا خواست پاداش این یه دونه کار خوبش رو همینجا بهش بده، اون مؤمنن هم یه دونه کار خیلی بد کرده بود بدون توبه، با خدا خواست اون مجازات او یه دونه هم اینجا بینه، برای همین است که همین مؤمنه کار سال فاسقش جواب میگیره، جواب تو نظام دنیا میگیره، چه برسه به آخرت اونا که دیگه هیچی، و اون کافر هم جواب میگیره. برای همین این نیستش که من این بحث دست سال قبل گفتم شما نجه بگیرید پس بی خیال اینا بشیم، نه، ما برای شناسایی عمیق هم باید این سطح رو بشناسیم، هم این سطح رو بشناسیم هم این سطح رو بشناسیم، و اگه ما این سطح رو شناختیم بی نیاز از این سطح نیستیم، و اگرم فردا این سطح رو شناختید بی نیاز از این سطح نیستید. برای خب این انجد فقط خواستم یادآوری کنم که من بحثم تو این افقه، ولی شما همچنان پرونده بحث رو باز بذارید برای این یکی افق، یعنی خیلی حتی احادیث آیات نمیرسیم که مال این افق نیست. خب اما برم سراغ بله نه اینجوری نیست، همون نکتهش اینه، یعنی ما اینا کاملا یک طرفه میبینیم، اصلا به اصلا کار عجیبی که خدا با آدم کرده همینه، همش در همه به شدت در اون حدیثه هستش که حضرت بخواد توضیح بده میگه که میخواد اینو بگه توی ذات شما چقدر در هم شده اینها، میگه خدا تینت مؤمن رو با تینت کافر قاطی کرد، بعد مؤمنین و کافرین از همین ساخت. حالا مضمون حدیث عادی تینت رو بخونید، تینت یعنی ما میگه خمیرمایه، گلش، خدا میگه گلش رو، اون گلش قاطی داره، وقتی گلش قاطی بعد یه مؤمن ها، ولی خلاصه گل کافر هم توش هست، اون کافر ها ولی گل مؤمن توش هست، یعنی شما این رو نمیتونید بگید که آقا کسی، ما خیلی تو این زمینه کلا رفت، من گفت تازگی بکرد دوستان بحثش هم کنید، اشتباهات بنیادین انقلاب ما، نظام ما، رهبر ما، یعنی امام ما، این اشتباه رو همه مرتکب شدن، اشتباه بدی هم بود، خود منم مرتکب شده بودم، اشتباه معرفت شناخت دارم، البته اشتباه وقتی معما چهلگشت آسان شود ها، فکر نکنید مثلا میگم اشتباه کردن، نه مثلا من روز اول میدونستم مثلا امام نمیدونست، اینجور منظورم نیست، ولی میخوام اون چیه، من خودم چون ما همیشه یه طرف مسئله با اون پررنگ بود، این یکی طرفشو نمیدیم، اون مسئله اینه که قدرت فساد میاره، من همیشه با این مخالفت میکنم به تبع چیز، آقا کی گفته قدرت فساد بیاره، هست علی رو نیا کن قدرت داشت فساد نیاورد، چون این ذهنیت داریم ناخودآگاهمون میره اگه ایمان خیلی بالا شد کی گفته دیگه فساد میاره، تا این حدیث البته به صورت حدیث تو مجامع حدیثی من پیداش نکردم، ولی هم آیت الله مظاهری، هم آیت الله مصباح، هم آیت الله مکارم دوستان بشناسن، اینا سه سبک فکری مختلفند، یعنی حرفاشون مثلا شما آیه مصباح و آیه مطهری توی فازن، مثلا آیه مکارم و برخی رو توی فازن، آیه مظاهری و برخی دیگه توی فازن، ولی اینا سه تا سبک فکری مختلفه، این سه تا به عنوان حدیث اینو نقل کردن، من وقتی این سه تا میگن این حدیث حتما حدیثه، ولی من پیداش نکردم، یعنی جایی دیدن دیگه سه تا آدم با سه تا سبک فکری مختلف یه چیزو بگن حدیثه، آدم میگه حتما حدیثه، اون چیه؟ میگه آخرو ما یخرجو من قلوب صدیقین، شنیدید؟ حب الجاه، من گفتم ما میخواییم الان صدیقان زمان خودونو نام ببریم، کیا رو احتمال میدیم صدیق باشن؟ غیر اینه که مثلا میگیم امام و آقا و آی بهجت و علالقا، تو ذهن ما از صدیقین یه جا آدم هایی میاد دیگه، خب حدیث میگه آقا تو اینان هم شما احتمال بده، نه اینکه حتما داره کار میکنه، اصلا معنیش این نیست ها، ولی میگه صدیق شده اما حب جا هنوز نرفته، حالا من نمیگم بحث رو به سر امام و اینا، ولی اگه ما از روز اول جدی میگرفتیم که قدرت فساد میاره اینقدر بیخیال خیلی زنه میشدیم، هر کسی که آدم خوبیه دیگه بیخیالش شدیم، و بعد این همه مشکلات آقازاده ها، مشکلات متعدد که تو کشور داریم، آقازاده، بعد خود مشکلات آقایون، قبلا مشکلات آقازاده داشتیم، الان مشکلات آقایون داریم. منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه. یعنی این چرا؟ چون از اول گفتیم ایمان داره، ایمانش هم خیلی بالاست، پس کنشش درست در میاد. نه، بعضی وقتا این کنش انقدر میره بالا که ایمان از طرف میگیره. ایمان گرفتنم رخ میده. آقا زبیر یه زمان واقعا شما قسم حضرت عباسی میخورد ایمان ولایت امیرالمومنین داره، میخورد دیگه زمان سقیفه. اما همین آدم تو جنگ چی قسم حضرت عباس میخوره ولایت نداره. یعنی خب این در اومد دیگه از این فضای این مدارش. خب اگه این اینو جدی میگرفتیم نمیافتادیم تو این وادی که آقا خب آقا مسئولینمون آدمای خوبی هم، بس بی خیال همه چی، پس اعتماد کن، اعتماد کن، اعتماد کن. اینقدر اعتمادایی که از اون بره گفتم اشتباه بنیادی، منظورم اینه ها. یعنی خود امام، خود آقا به یه عده اعتمادهایی کردند که بعدش حال بیا جمعش کن. حالا این ما حالا این باید توجیه کنیم بابا این چرا اینجوری شد، این چرا اینجوری شد. یعنی خودشون هم اگه برگردن میگن نه، خود امام داره دیگه، میگه من جمله داره، میگه من در مورد برخی افراد قضاوتایی داشتم، میزان حال فعلی افراد، خودش میگه من اشتباه کردم، نه بعد اینقدر به هم کسی اعتماد میکردم. بعد این تزریق شده تو همه ماها، گفتم اشتباه نظر من تو همه ما تزریقه. یعنی فلان آدم خوبیه، خب آدم خوبیه دیگه بابا، آدم خیلی خیلی خوب وقتی قدرت برسه چی بود؟
آهان
فقط در مورد معصومین میشه همچه. آها، فقط معصومین، دلیل خاص داری شما، دلیل برهان از اثبات باید اثبات کنیم دیگه. من چی میگه اثبات رو اثبات کنیم؟ این استادم نقل میکرد از یکی از علمای اسمم برد، من فراموش کردم، از یکی از علما بهش گفتن که اگه مثلا شما باشی و مثلا یه خانوم آنچنانی و خلوت و فلان و اینها چی کار میکنی؟ خدا اون روزو نیاره. آقا تو نه، یعنی این نفسه، این پشت پرده کارایی داره میکنه. عالم اسمم برد ایشونو، من یادم رفت که یه چه
مقدس
سرد، نمیدونم، یکی از خدای بزرگانه که اگه تو موقعیت گناه قرار بگیری، گناه جن، آقا اینا که دیگه قطعا اینجا خبران نیست توش، که خدا اون روزو نیاره. این یعنی چی؟ یعنی شما که همه جا تو هر موقفی، حتی اگه بخوایم عمیق نگاه کنیم سر خود پیامبر ائمه‌ش هم به یه معنا صادقه. به چه معنا؟ از حیث ماها، از حیث خودشون، یعنی از حیث ما خیالمون راحته که هیچ کاری نمی‌کنه، چون از اسمت کار کرده. اما از حیث خودش چی؟ ظلم تو نفسی
چی؟
نه، من خب اینوریشو بگم، میگه ظلم تو نفس، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت قول اسم الله. یعنی خودش که میذاره خودش، میگه من به خودم اعتماد ندارم. ما بهش اعتماد داریم به دلیل خاص، اما خودش تو مقام خودش که درکی از خودش داره، چون حقیقت انسان میدونه چه خبره، میگه که چیزه، اگه خدا همون میگه، اگه یوسف لحظه همون تو حدیث داریم دیگه که میگه لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، میگه من میدونم این نفس چی کارا بلده بکنه، خدا یه لحظه من معصومو ول نکنی، یه طرفت عینی ول نکنی. طرفت عین هم میدونی دیگه، طرفت عین چیزه، چشم به هم زدن نیست. طرفت عین ببینید، آه طرفت عین نگاهه، یعنی شما این که میندازی، نه شما همین که از اینجا اینجا نگاه میکنی میشه طرفت عین، از چشم به هم زدن خیلی کمتره زمانش، یعنی نگاه شما به جای بیفته این میشه طرفه عین. این میگه اینقدر، یعنی میشه چشم به هم میزنی نیم ثانیه طول میکشه، این صدم ثانیه هم نیست، شما هرچی هرچی که نگاه میکنی اصلا آه شما تا نگاه میکنی دیدی، این لحظه ای که میبینی میشه طرفت عین. خب یعنی اون چرا اینجور دعا میکنه؟ میدونه واقعیت چه خبر، میدونه انسان خدا چی آفریده. ماها های دست نه بابا خبری نیست. حالا توی تحلیلمون برای همین است که خود معصوم اول این تکلیف خودش با خودش معلوم شده، بعد به ما گفتن معصومه. برای گفتم فقط 12 تا زیادش نکن. بعد اسمت اقتصادی ممکنه، ممکنه، اما شما نمیتونی تشخیص بدی. ممکنه کسی به مقام برسه دوشه، اما شما نمیتونی تشخیص بدی. این حدیث اینو داره میگه. صدیق هم بود، صدیق آخرین مرحله بعدش که نبیین دیگه، نبیین و صدیقین و شهدا، و شهدا بالاتر مراتب صدیق، بالاترین از فاطمه کبرا صدیقه است، از که پیامبر نیست صدیقه است. میگه تو صدیق هم میتونی پیدا کنی و بجا، نه اینکه حتما هست، میگه آخر و مایه خرونی تو فاطمه کبرا، از فاطمه سلام الله علیها قطعا خارج شده این، اما میگه که اما تو قلوب صدیقینی هستن که هنوز خب به جا مونده توش. خب طرفت این نمی الان حضور ذهن ندارم، باید نگاه کنیم تو داخل. خب
اینا
اصلا
میگه سه تا سطح چی؟
چی؟ هیچی نمیدونم چه چی اسم بذارم، خودم اسم کنیم. در میان تو حوزه انسان، سر رتبه وجود انسان مثلا من دارم اسم کنیم، گذارم از اسمم براش ندارم اینجا رفتار و کنش بحثش شده مطرح. من چون اسم دارم، تو اینجا ایمان کنارش کفره، کنارش نفاقه، یعنی ساحتی که مال ایمان و کفر و نفاقه. فطرت و؟ خصلت؟ آه کنش عرضی خصلت دیگه. خصلت ها تو اینجا داره عمل میکنه، یعنی کنش خروجی خصلت.
استاد قدرت اضافیاره رو خوبی اینو میگن ولی ما قبولش نداشتیم، یعنی خاطر که فکر کردی یا در رومه نه به طور این حالت نمیشه. طبق اون تحدیثی که آخرین چیزی از قبل مدرمانی چه خوب شده، من میگم خوب اینجا تو تضاد نداره، تو خوب به جا یه چیز درونیه، یعنی مثلا یه حسه. بله. اما به خاطر اون صدگیر بودنش باعث میشه به مرحله عمل نرسه.
معلوم نیست، معلوم نیست. اتفاقا وقتی که هنوز خارج نشده میگه این تو دلش هست. اگه تو دلش هست
خوب به جا، یعنی دوست داشتن خب. صرفا یه حسه.
خوب به جا خوبه یا بده؟ خوب به جا خودش خوبه یا بده؟
خب بده.
خب این بده بله ممکنه نرسه، اما ممکنه هست برسه. وقتی یه چیزی تو وجود یک کسی هست، این طرف خودشو کنترل میکنه نمیرسه، یکی هم میرسه.
در یک آدم مؤمن قدرت به فساد نمی انجامه،
من اساس کنم انجامید دیگه، من هم که انجامید نه دیگه، من خواهد اینجا دارم این ببینید این حب جا توی این قلبه هست، فعال که شد طرف از صدیق بودن میندازه. این نکته شما درسته، یعنی وقتی حب جای فعال میشه عملی ازش در میاد دیگه طرف صدیق نیست، میفته پایین. اما این قبل از که بیفته پایین صدیق بود. من نکتم اینه، من میگم مثال زبیر مثال خیلی مهمیه. یه زمان شما یقین داری ولایت داره، یعنی میگه آقا این دیگه تو اصل ولایته، یه زمان هم یقین داره ولایت خارج شد. این خروجش اینجا یک روزه رخ نداد، یه فرایند طی میشه، شاید به خاطر حب جای که حب جای توش مونده بود یه زمان زد بیرون. وقتی زد بیرون دیگه از صدیق خارج میکنه. این نکته شما انگار درسته، یعنی وقتی حب جا داره عمل میکنه دیگه صدیق نیست. اما این یعنی میخواد بگه نیا کن، این گفتم حالا مقدس اردبیلی بودشون گفتن یا هر کسی، میگه خدا نیاره اون روزو، یعنی میگه من نمیدونم این تایی وجود من چیا مونده، فتنه هنوز رخ نداده. این فتنه خیلی جالب داشتم تو دیگه حدیث میخوندم، اصلا بحث اصحاب امام زمان یه حدیث داریم، خب این حدیث رو زیاد شنیدید که لتو من حسن نم چی لتا غربلن نه غربلتن، شما رو غربال میکنیم خالص میکنیم. چون یه حدیث داریم که توی همین فضا که میگه غربال میشن خالص میشن چی میشن، حتی اونی که باقی مونه لا یزر رو حل فتنه. خیلی من حدیث قشنگه، یعنی دیگه بدترین امتحانات رخ بده این دیگه توش هیچی نمونده بخواد بزنه بیرون. اصحاب امام زمان یعنی احتمالا این حب به جای دیگه کامل رفته بیرون اینجوری، یعنی هر بلای سر این بیاد دیگه این برگشت بکن نیست. چی؟ تزلزل کمه معناش میشه، ما اون فتنه خیلی عمیقه. فتنه یعنی وقتی که میادش بیچاره میکنه، اینکه مثلا مقدس اردبیل میگه قول نکنه اون روز، یعنی فتنه است. اینا فتنه انقدر زوایای مبهمی داره که شما وقتی افتادی توش میری تمام چیز دیگه از تعمیر میگه که اذا اقبلت اشبهت و اذا ادبرت چی میگه، وقتی فتنه میاد جلو همه چی مشتبهه، وقتی میره تموم میشه همه تازه میفهمن چی شد. یعنی شو قبل فتنه هین فتنه هیچی معلوم نیست، او که تمام میشه دیگه رفت یه مقدار فاصله گرفت تازه اینا خوردن زمین اونا رفتن بالا. این میگه که میگه از این جور وقایع هم با اینا دیگه کاری نمیکنه، یعنی یه آدمایی میرسن به حدی که این جور وقایع هم بیاد در موردشون میشه گفت نه این یکی دیگه نیست، این یکی چیز نیست. میگه انتظاره که اینجور آدمای تو عالم پیدا بشن. خب این مقدمات رو داریم سابقه این مطلب. ببینید از حرف شهیدتری شروع کنم. اینو گفته بودم نکتش رو دیگه، اصلش رو درسته که شهیدتری میگه این دوتا مبنا علت تفاوت خانواده و جامعه است. بله؟ که ایشون ببینید میگه که شما گفتم میدونم گفتم اینو فقط تکرار میکنم یادآوری بشه. میگه شما هر واحد اجتماعی رو که بذارید جلو تو ذاتش کلمه میدونم گفتم بگیم وقتی بگیم ذاتش، ذات کاملا با علت غایی گره میخوره. ذات مشاهده ای نیست، تو ذات این نهفته است. از کجا میدونید ذاتش این نهفته است؟ دیدیم اگه ذاتشو، ذات رو ما با علت غایی کشف میکنیم. میگه باقا تو ذات انسان سواد آموزی قابلیت رو داره، ذات گوسفند قابلیت سواد آموزی نداره. آره تو همه گوسفنده عالم رو امتحان کردی که میگی سواد آموزی نداره؟ نه، شما به لحاظ علت غایی درکی میکنید از روی غایات. این از چیزاییست که ما خیلی وقتا مکانیسمش رو نمیتونیم درست توضیح بدیم، اما همه رو میفهمیم که فهمیدیم. خیلی مهمه، اگه مکانیسم رو نتونستید توضیح بده معنیش اینه که نفهمیدید. همه ما میدونیم تو دانه سیب یه چیزی هست که میشه درخت سیب، نمیشه قورباغه. بلقوه یه چیزی دارد. از کجا فهمیدی؟ کو نشونم بده، منظورم معلومه. این ذاته یه نوع فهم عقلی عمیقه که فهم عقلی از همین مشاهده اینا شروع شده ها. شما کجا میفهمی توی دانه سیب قوه درخت سیب بودن هست نه قوه قورباغه شدن، و تو نطفه قورباغه قوه قورباغه شدن هست و نه قوه درخت سیب شدن؟ از کجا فهمیدی؟ خب اگه مشاهده بود دانه های سیب عمده شون خاک میشن میپوسن یا عمده شون درخت سیب میشن؟
میپوسن.
درصدی که میپوسن صدها برابر درصدی که درخت سیب میشن. اما شما چه فهمی دارید؟ نکته من یه عقلیه. این عقل غیر از مشاهده هست. اگه بخوای با ضابطه مشاهده بری جلو باید بگه قوه دانه سیب پوزیدنه. شما این نمیگید، میگید قوهی که داره توش درخت شدنه. حالا مکانیسمش چیه؟ مکانیسمش پیچیده از خیلی وقتا ما تو خیلی این بحثای مثلا تو بحثای کلامی زیاد نمیدم. یه مطلب رو همه میفهمن اما هنوز چراییه که ما اینو فهمیدیم لمش کاملا باز نشده. چون باز نشده افراد که چون دلیل نداره رد. آقا کی گفته دلیل ندارم؟ یه درک شهودی داریم که این درک شهودی از 100 تا دلیل بالاتر از دلیل همین درک پشتوانش قرار میگیره. حالا یک کلمه گفتم دو جنسی بودن به ذات برمیگرده، به علت غایی برمیگرده. نه این امروزی ها بگن این امروزی خب اینو عوضش کنن میگن بین سکس و جندر فرق میذاریم. اینو سال قبل گفتم دیگه یادتون هست، سکس و جندر فرق میذاریم. جنسیت امر برساخت اجتماعی است. نه آقا این تلازم، این دوتا تلازم واقعیته. چی؟ ذاتیه. یعنی دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده هر عاقلی میفهمه. اگه کسی داره میگه نه خانواده میتونه هم جنس گرا باشه، او یه بحثی آوردتش به اینجا رسوندتش، وگرنه خودش باشه خودش میفهمه بابا این فیزیولوژی این چیز برای دوتایی ساخته شده. منظورم معلومه؟ خب شیطان اینکه نیا کنید شما نمیتونی اینو توی عرصه‌های اجتماعی پیدا کنید. تو عرصه اجتماعی من شدم رئیس، شد مثلا کارمند، یکی شده مثلا سمت‌های مختلف اجتماعی. این سمت‌ها به واقعیت شما بر نمیگرد، اما دو جنسی بودن یعنی دو گونه واقعیت داشتن، دو گونه واقعیتی که اقتضاعات خاصی رو تو این عرصه رقم میزنه. من سال قبل این دو بحث زنده خانه زنده قرآن مفصل گفتم دیگه، گفتم من دیگه آیت الله جوادی قبول ندارم که ایشون میگه روح همیش فرق نداره. نه، ما دو تا واقعیت سر کار داریم. این دو تا واقعیت معناش خوب و بد نیست، معناش بالا پایین نیست، معناش مکمله. اما نمیتونی بگی مکمله ولیش فرقی هم نمیکنه. وقتی فرق نکنه که مکمل نمیشه، میشه دو تا صفحه که رو هم قرار بگیرند. مکمل یعنی اینجوری در هم تنیدن، اصلا نمیتونن بدون اون یکی کار کنن. برای همین خانواده جالبه. شما به لحاظ توی بحث اجتماع یه دعوایی داریم که آیا اجتماع
مدنی به طبع یا مدنی به اضطرار یا مدنی به اختیار.
فرق این ستا چیه؟ اجتماع، جامعه. جامعه مدنیتش به طبع، یعنی طبیعیش اصلا اختزای ببینید مثلا توی موریانه مدنی به طبع اند، اصلا موریانه نمیتونن جمعی زندگی نکنن، میمیرن. زنبور مدنی به طبعه، یعنی طبیعتش داره میگه تو باید اینجوری باشی. نقطه مقابلش مدنی به اضطرار بل اختیاره. بل اضطرار بل اختیار هر داشت این است که نه تحلیلیه، افراد تحلیل کردن نیم باید بریم جامعه درست کنیم. اما این تحلیل دو تا حالت داره، یه تحلیلی که میگه حالا که تحلیل کردیم نمیتونیم بدون جامعه، با تحلیلمون فهمیدیم نمیتونیم بدون جامعه زندگی کنیم، میشه مدنی بل اضطرار بل اختیار. نه میتونیم هم بدون جامعه زندگی کنیم، اما فعلا این به نفعمونه. این سه تا قولی که درباره جامعه است. اما تو خانواده اصلا معنی نداره بل اضطرار و بل اختیارش، یعنی شما خانواده لابدمنه از اینکه خانواده رخ داده نسل بشر منقرض میشه. هم خانواده دو جنسی داریم میگیم ما همون گونه که موریانه ها باید اجتماع داشته باشن، آدم ها هم باید زن و مرد و خانواده تشکیل بدن. اینقدر تو متن طبیعته، معلومه؟ شیطان داره اینجا دست داره. ببینید خود مدنی به طب بودن یا منزلی به طب، بگه منزلی میگن دیگه، منزلی به طب، در قبالش منزلی به اضطرار و منزلی به اختیار نداریم. و خود این نشون میده پس ببین یه پدیده با اینجا متفاوته. شما پدیده داره که میشه بحث کرد اینه یا اینه، و اتفاقا اقوال بیشتر این طرفیه، این اقوال در جامعه بیشتر این طرفی، البته این قول هم هست، ولی میشه سرش بحث کرد. تو اینجا نمیشه این بحثو کرد. پس این با این فرق داره دیگه. شما میگه آقا در مورد این میشه، در مورد که روش میشه نوشت یا نه بحث کرد، اما در مورد این نمیشه. حالا اینم که ماجیک میشه چی بگم دیگه، این حالا یک چیز دیگه نمیشه در مورد که میشه روش روی اینها نمیشه روی این نه قبا میشه با ماجیک برمی‌دارید میمیسه روی نمیشه هوا ها هوا نمیشه روش چیزی نوشت. خوب مثال خوبی بود. یا پس این جنسش با یه فرقی داره، ولو که یه اشتراکاتی دارن، همشون عنصر دارن، اتم دارن، فلان دارن، ولی یه تفاوت جدی دارن که نمیتونی هر حرفی در مورد این میزنی اینجا هم بزنی، یک گونه بحثو بری جلو. خب یکیش اینه شیطانی میگه، یکی هم توالی نسلی میگه. ببینید توالی نسلی چیکار داره میکنه؟ خیلی عجیبه. حالا یعنی حد خدا یه اینجایی که بحث طبیعی میشه، یعنی تو متن آفرینش قرار میگیره، اصلا دیگه مهم نیست طرف کافره مؤمنه، این وقت قبول داره نداره، ماتریالیست نیست. ببینید انسان ها میرن ازدواج میکنند، مهم نیستش که چه دینی دارند، حالا میرن تو وادی همجنسگرایی یا اینجور مزخرفات، اما برمیگردند. یعنی یه مدت جالبه، خانواده همجنسگرا غالبا میان طول عمرشون نهایتا 6 7 ساله، میفهمه خودش سر کار گذاشته. حالا قبلا هم بهش گفتم اینا
غالبی که نیست، به هر حال
نه فقط غالب نیست، تو خودشون هم نامعقوله. یعنی خودشون به زور دارن میگن این به زور. یه حدیث از امام صادق علیه السلام میگه که ما ضعف البدن اما قویت علیه نیه، میگه بدن جایی که نیت یه چیزی بخواد کم نمیاره. یعنی شما هر کاری بخوای میتونی بکنی. یعنی حالا اینو ما قاعدتا تو ابعاد مثبت میگیم، مگه این حدیث تو ابعاد منفی؟ یعنی هر غلطی دلت بخواد میتونی بکنی. اصلا دلت میخواد بگه من اصلا با سر را میرم، نمیدونم. یعنی انسان اینجور موجوده، وقتی اینجور موجوده دلش میخواد حال همه رو بگیره، بگه ما خانواده ایم، میگه. ولی واقعیت یه جایی اینو پشیمون میکنه، یه جایی میزنتش زمین، یه جایی در مقابلش وای میسته. حالا چیو خواستم بگم؟ نمیدونم. توالی نسلی. خواستم اینو بگم. ببینید اصلا رابطه والدین فرزندان توی عالم انسانی یه رابطه خاصیه. نیاز نیست طرف مؤمن باشه، خوب باشه، بد باشه، چی باشه. یه اثرات خاصی داره که همه میفهمن که پدر مادر در مجموع بچه‌اشو بیشتر دوست داره. هزاری هم دیگری خوب باشه، میفهمن بچه خلاصی علقه به پدر مادر داره. هزاری هم بره با بابا ماشو بکشه، اصلا بره بکشه رو بعد عذاب وجدان میگیره. یعنی یه رابطه واقعی بین والدین و فرزندان هست که رابطه ماندنیه، رابطه اثرگذار تو تصمیم گیری و تو تحلیل ها. میگه نگاه کنید این رابطه توی جای دیگه رقم نمیخوره. شما شرکت رو بیانداز، شرکت خیلی خوبم رو بیانداز، اینجور رابطه میتونه موقتی جا بیاندازی، اما اینو تبدیل کن به یه وضعیت عمومی بشری. اسلام میگه خیلی خیلی داره، اسلام دیگه خودش خود خداست و مایه گذاشته و خیلی چیز کرده که ما رو برسونه به رابطه اخوت. هنون ندونسته برسونه دیگه، خود خدا برنامه ریخت روی انسان. درسته انما المؤمنون اخوه دیگه، خواستش که رابطه شما ها مثل رابطه خواهر برادر بشه. امیدواریم زمان امام زمان بعد از هزار و خورده سال کار کردن بشود اینجور جامعه محقق بشه. چی بفهم؟ چی؟
پدر من گفتن که مثلا قرآن نگفته به بچه هاتون احسان کنی، به بچه ها میگه به والدین احسان، چون برای شما به دوست داشتن والدین بچه ها یه چیزه که فطریه.
بله دیگه، بله، یعنی اساسا یعنی یعنی چون افراد این کارو انجام میدن بهش نمیگه. من قبلا سالها گفتم دیگه، چون مرد حرف خانمش رو گوش میدن به مرد نمیگه خانم اطاعت کنی، چون خانم گوش نمیدن میگه اطاعت کن. سوء استفاده. ولی حالا اینو من به شوخی میگم، ولی دهره از جدیت داره ها. یعنی اساسا دستور و تاکید جایی است که رخ نمیده. حالا این تیکه که من سوء استفاده کردم این است که حالا اونجایی که دستور نیست حتما رخ میده یا اصلا محل بحث نیست، موضوع خارجه. این تیکهش سوء استفاده من بود. خواستم به نفع شما
بگم. اصلا دیگه امیدی نداشته به مردم، اینا که گوش نمیدن.
اینم یه تحلیلش. خب خب ببینید، وقتی که اینجوری میشه محور این است که اگر شما بدونید که این دو جنسی بودنه و توالی نسلی کاری میکنه، پس توی این پدیده خاص که اسمش خانواده است ما باید توجه کنیم به دو تا تفاوت که بحثای شاید در تو نظام موزن فقط اولیشه، ولی بابش خودش دومش رو باز کرده و این دوتاش با هم دیگه بحث کامل میکنه. بعد دو جور تفاوت برای این ماهیت توجه کنیم، یکی این زن و مرد با هم فرق دارند، یکی والدین فرزندان با هم فرق دارند، و این فرقه و این فرقه رقم میزنه این پدیده خاص رو. برای همین یه پدیده‌ای است که مستقلا باید بریم بشناسیمش. نمیتونیم بگیم ما جامعه رو شناختیم، انواع سازمان‌های اجتماعی رو بررسی کردیم، اینم یکی از سازمان‌های اجتماعی، کاری که الان داره مرتب رخ میده. قبلا گفتم دیگه، ببینید تو تلقی غربی مسئله این است که تصمیم‌بندی که می‌کنن ابعاد انسان رو، میگن انسان یا فردیه کارهاش یا اجتماعیه. حال که تو نگاه اسلامی که من میخوام این ترم کل ترم همینه، این است که نه، یا فردی یا انسانی یا خانوادگیه. ابعاد انسان ستاست و این بعد خانوادگی با روانشناسی خانواده و جامعه شناسی خانواده حل نمیشه. تلقی غربی میگه مسئله خانواده رو یا تو فرد ببین چه روانشناسی خانواده، یا توی جامعه ببین چه جامعه شناسی خانواده. خانواده شناسی نداریم، حرف این است که نه، خانواده شناسی داریم، و اگه خانواده شناسیمون پررنگ بشه خیلی از بحث ها به تبعش حل میشه. تقریبا اگه نگم تحقیقا، لااقل حتی نگم بالای 90%، 99%، 99.5%، یه 0.5% میذارم برای که شاید من چیزی پیدا نکرده باشم، ولی هرچی من دیدم همینه. همه نزاهای خانوادگی به خاطر اینکه طرف یا تو موضع فرد باشه یا تو موضع جامعه. یعنی اگه بفهمه موضع خانواده چیه، کسی این فهم درست از خانواده رو داشته باشه، اساساً کار به نزاع نمیکشه، اساساً کار به دعواها و به این توافقا نمیکشه. حالا یا طرفی نفهمن یا هیچ کدوم، یا یکشون نفهمه. غالباً اگر این، حالا من خودم به در این بحث روانشناسان میخوره، میخوان بحثی، اگه این مسئله درست فهم بشه حتی توسط یه نفر، خیلی بعیده این خانواده متلاشی بشه، ولی اون یکی نفر نفهمه ها. یه نفر اگه درست بفهمه، نمیگم نمیشه، میشه ها، ولی شما تاریخ یه آدمایی رو کنار هم گذاشته که دهن ما رو بسته. آسیا رو گذاشته کنار فرعون، نوح رو گذاشته کنار زنش. یعنی خانواده نوح متلاشی نشد، خانواده فرعون هم متلاشی نشد. یعنی یک نفر اگه مسئله حل بشه براش، دیگه نیاز اون یکی چقدر اونوری میره، البته سخته، یعنی یه آسیایی که بخواد فرعون نعمل کنه میشه. خدا مثال میذاره برای مؤمنین، ببین خلاصه داشتیم اینجا آدمی هم این طرف نوح هم که میتونه خانمش نعمل کنه، خدا مثال میذاره مؤمنین، این هم داشتیم. خودش نکته داره ها، یعنی واقعا سخته. یعنی من گفتم نکته که ما همیشه مثبت رو میگیم منفی رو نمیگیم، یعنی خلاصه این پدیده سخت بوده که خدا داره مثال میزنه، پدیده خیلی عادی رایج نبوده. این یک کسی تحلیل از این اروپایی هست تحلیل میکنه که آقا وضع فساد و اینها خیلی مال دوره مدرن نیست، از قدیم هم این روابط بوده. بعد میخواد شاهد بیاره، میگه شاهدش همین مجسمه ای که توی این پاریس کجاست، یه دختری میخواد بهش تجربه، زمان مثلا قرنش 13-14 نمیدونم، خلاصه زمان قرون وسطا، یه دختری یک مردی میخواد بهش تجاوز کنه، این فرار میکنه، اون داره میرسه بهش، خودشو میندازه توی رودخونه و غرق میشه. از اون یه پل چیز داره، رودخونه خیلی چیز هم داشته، میندازه برای که اون بهش تجاوز نکنه، خودشو میندازه توی رودخونه غرق میشه. یه کشیشی میاد مجسمه این دختر رو میسازه و میذاره تو شهر، این مجسمه ظاهرا موجالم کدوم کشور بوده. بعد میگه که همین که این کشی مجسمه ساخته معلومه که این یو وقایع کم بوده. شما اگه همه دخترها اینجوری بودن مجسمه نداره. ایشون میخواد بگه اوه موقع کم. حالا میخواد خیلی وقتا خدا داره یه چیزو مثال میزنه، میخواد بگه من میفهمم کمه. خیلی پر نیست. هست ابراهیم الگوی مثاله، به خاطر کم میشه مثل اون شد. شما اصلا نقطه‌های اوج رو میارید چشم میذارید، ولی نه اینکه نمیشه شد، نکتهش این است کمه ولی میشه شد و این افق انسانه. خب ما توی این بحث سگانه ببینید، حالا با اون بحثای قبلی که کردم، شما من آرمانگرای وضع موجود رو نگفتم تو اینا، درسته؟ اینو بیشتر از اینکه باز نکردم. ببینید
چرا استاد گفته که آرمان هر طبقه و
شکل طبقه، گفتم اینا رو خب خیلی رفتم جلو گفتم دیگه. ببینید حالا برید سراغ، حالا با این بحثی که این دفعه کردم اون نکته رو حالا با اینجا نیا کنید. اگر شما میخواید یه پدیده
عدالت جامعه، مثلا
همون عدالت و موادت رو اساس زدیم براش. حالا میگمش دوباره، من تو برم تو اون فضای بحث این جلسه قرار بدم. ببینید شما باید وضع مطلوب رو بشناسید، وضع موجود رو بشناسید تا شناخت درست داشته باشید. حالا اونجا گفتیم، حالا نیا کنید، هر کدوم یه وضع مطلوب داره یه وضع موجود داره، که ادعای من این بودش که وضع مطلوب اینها به نظر میاد وضع موجود پایینیش باشه. کجا گفتیم؟ گفتیم این عدالت، اینجا میشد مصلحت، این یکی مودت و رحمت بود، یعنی مانند خیش دوست بدار. من گفتم اینجا میشد مراقبت خود، این پایینش میشد عدالت، این بالا میشد عبودیت. این بحث که قبلا گفتیم، من این اینجا داشتم که با این شبیه بشه. میگم مودت و رحمت یعنی چی؟ دوست داشتن یعنی چی؟ یعنی آقا مثل خودته،
انگار خودته،
خودت که دوست داری. حالا اینجا میگم خودت دوست داشته باشه، اینقدر نرو عبادت بکن که خودت نابود بشی، اصلا همه چی بری بیرون. منظورم این بود عبودیت اوجشه، اما اینقدر نرو تو عبودیت که نابود بکنی خودتو، خودتو مراعات کن. حالا میگه آقا جون همسرتو فرزندتو مثل خودت مراعات کن، از خودت که بالاتر نمیدیم، ما میگیم بالاتر ولی عملا هیچ وقت ما که خودمون بالاتر نمیبریم، خیالتون راحت، همیشه داریم حساب کتاب بکنیم. یعنی شما ما که هیچی، ائمهش اینجورن، امام حسین علیه السلام ظاهرن فقیری میاد سراغش تقاضا میکنه، حضرت یک کیسه زر بهش میده، طرف میگه بابا این یک دهم اینم کافیش بود، حضرت میگه این رو معراج خودم کردم. امام حسین معراج میکنه، معراج نردبان دیگه، من میخوام به خدا برسم، دارم میخوام. یعنی اگه ما هر جا گذشت میکنیم در قبال دیگری، واقعا در همسر، در قبال فرزند، واقعا گذشت نکنیم، خودمون رو در واقع حفظ کردیم، ولی خودمون گسترش پیدا کرده. اینقدر جالبش اینه، اینقدر خود گسترش پیدا میکنه توی خانواده که ببینید
بزرگ
بزرگ بزرگ بمیسم حواسم نبود یه عقب نشستنم اونجا باید ببینم جلوی فقط نمیشه دیگه میدیده میشه دیگه اینا چون قبلا گفتن دیگه با سرعت و تون تون نوشتم نخواستم بگم منتها ببینید مسئله رو حالا یه بار دیگه خوب فهمش بکنیم ما خودمون هر کدوم باید بریم به عبودیت برسیم درسته؟ اما نباید این عبودیت رسیدن یه جوری باشه که از دست بریم انقدر فشار بیاریم به خودمون انقدر افراط بکنیم انقدر چیز بکنیم که اصلا کلا با دین زده بشیم من مراد خود منظورم اینه حالا در نسبت با همسر و فرزند اون رو مثل خودت ببین وقتی مثل خودت ببین این خود توسعه پیدا میکنه خودی که توسعه پیدا میکنه اونیش که اغلب شما که حالا مادر باشید لااقل تجربهش دارید اینه که هر وقت بچه مریض میشه حالا من پدرم اینا ما هم هستیم ما. بچه مریض میشه آدم از ته دل میگه کاش که من مریض بودم نه این ببینید این توسعه خوده توسعه خود اصلا دیگه به یه معنا افق سود و زیان نیست اصلا میگم نری تو افق سود و زیان درسته به یه معنای باز من خودمو میخوام چون ناراحت شدن من بابت این بیشتر از ناراحت شدن این بابت بدن خودمه میتونم درد جسمی رو تحمل کنم اما درد روحی خودم رو نمیتونم تحمل کنم اما باز خدا ها در عین حال خود گسترش پیدا کرده و وقتی گسترش پیدا میکنه مسائل رو حلش میکنه تو خودش بله ولی این نیست که خود کاملا خود بدی باشه ها نکته اینه یعنی خود اصلا خود قرار گسترش پیدا کنه حالا این گسترشش بیاد به اینجا برسه جامعه را باید داریم بالا دیگه جامعه اولش مسئله بعد میشه عدالت عدالت هم میره بالا میشه مودت و رحمت این وضعیتی که شما اهل بیت با ما دارن اون حدیثه میخوام ما حدیثا رو فهم شما ببینید خیلی معنا معقوله میگه که طرف میگه من به حضرت علی میگه که من دو روز نیومدی نیدم میگه فلان درد داشتم حتی میگه منم میگم چقدر درد دارم یعنی او درد میکشه حضرت علی درد میکشه یعنی این توسعه اومده اینجا و بعد همه این میتونه افراد رو بر تو افق عبودیت یعنی جامعه رو بر تو افق عبودیت برای یه سه تا پله پشت سر همه این پله وسط رو اگه قطعش کنی نمیره جلو یعنی اساسا جامعه رو بخواید اصلاح کنید نمیتونید گذر کنید از اینجا برید اینجا رو اصلاح کنید ما افق نگاهمون به طبق غربی ها شد افق فرد جامعه میخواییم خودمون آدم خوبی بشیم و میخواییم جامعه رو آدم خوبی جامعه خوبی بکنیم بابا اصلا نمیشه بدون اینکه همون گونه که الان این تیکه اولش برای همین ما واضحه آقا اگه خودت راست راستی آدم خوبی نشی نمیتونی جامعه رو خوب کنی خیلی واضحه دیگه درسته؟ تا خودت رو درست نکنی نمیتونی جامعه درست کنی به همین معنا تا خانواده درست نکنی نمیتونی نمیره جلو نمیره موردی واقعه رخ میده ها ما داریم به نحوه کلانش داریم میگیم موردی ممکنه کسی خدمات اجتماعی خاصی انجام بده اما اونی که باید حرکت رو انجام بشه نمیشه
ببخشید دوستان این اینقدر خانواده رو اسیر داریم میبینیم حتی در نسبت فرد و جامعه نه
میگیم خودش اسیر نه خودش در پایین تر از فرد من خانواده پایین تر از فرد
خود فرد در خانواده هویت پیدا میکنه
چرا پیدا میکنه اما میخوام بگم حواستون باشه اصالتی که من دارم یکش اینه دوش اینه سهش اینه حدیثی هم بخونم براتون آیهش بخونم حدیث نمیخونم آیهی که برای اولی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم مواظب خودت باش هر کسی گمراه شد اگه تو مواظب خودت بودی ضربه نمیخوره هر کس زنده بچه هر کس آیه برای دومی اما یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا که وقودها الناس و الحجاره خودت و خانواده تو از آتش حفظ کن که ایزومش مردمند یعنی شما در نسبت جامعه و خانواده وظیفه اولت خانواده است وظیفه اول جامعه نیست تو اول باید از این هیزم جامعه خانواده حفظ کنی ببین این که دارم میگم قواعد کلی و اصلیه وگرنه تو هر شرایطی موضوعی میتونه مورد عوض بشه یعنی حضرت نوح رو ندید زیر سوال ببرید بگید آه حضرت نوح بچه‌ش چرا نپرداخت نه او تمام کارشو برای بچه‌ش کرد و بعد هم رفت جامعهش هم کرد. البته حضرت نوح بچهش اینجوری شد که ما بفهمیم اگه یه کسی بچهش بچه شد لزوما نیست که کمکاری کرده باشه. نه اینکه او کمکاری، این حرفی که آقای کمکاری کرد، نه کمکاری نکرد قطعا، معلومه دیگه منظورم. یعنی میخواد بگه تقدمو داشته باش. این نیست که این میتونه بی خیال شه. حالا وقت شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید خیلی جالبه. تاریخ انبیا، اولش آدمه، خب حوا هم باهاش تو بهشت بود، اون دیگه حسابش جداست. بچه‌هاش دعوا کردن زدن همدیگه رو کشتن. میای جلوتر میرسی به نوح. نه زنش نه بچه‌ش، دیگه زنش هم دیگه فرشته چیز نبود دیگه. باهاش همراه نبود. میای جلوتر میرسی به ابراهیم. تو از ابراهیم اولین خانواده خوب درست میشه. چقدر طول کشید؟ اولین خانواده خوب حضرت ابراهیم، هم زنش خوب بود هم بچهش، ولی بین زناش دعوا میشد و چند تعدد و زوجات همون موقع مسئله بوده. ساره حسادت دونید دیگه، هست تو احادیث هست دا. ساره یعنی اینا اتنا ساره آدم بدی بود یا آدم خوبی بود؟ خیلی مهمه، آدم خوبی بود حسادت میکرد. برای همین حالا صدیقیناش نمیدونم، ولی نه دقت کن، اینا میخوام اینا گفتم وقتی ما اگه بخوایم نگاه قرآنی داشته باشیم چقدر فضامون با تغییر رایج عوض بشه.
استاد صحبت کردن خب رسیم داشته نگیاد تو باشه، ایشون حدود همین صحبت میکردن که گفتن نه اینکه میگن ساره حسادت داشته این اصلا چیز صحیحی نیست، یعنی همچه حسادتی در ساره نبوده و این یکم فضاسازی علیه ساره که
نه دیگه گفت که من
اینو میدونی چیه؟ حالا من نیا کردم وقتمون تقریبا تمام شده، من چند تا جمله بگم. ببینید ما وقتمون تمام شده، ولی حالا این یه نکته رو جمعش کنم، حالا کلاس بعدی رو تست میکنیم. ببینید حضرت اصلا برای اول کلاس بعدی یه نکته روشی بگم ناظر به همین فرمایش شما، چون نکتهش یکم زمان میبره. این که ما بتونیم بین باورهای مختلفمون درست جمع کنیم کار مهمیه. اینکه که ما بتونیم اصل این کار فقط معصوم میتونه انجام بده. من خیالم راحته. برای فکر نکنید الان من میگم مثلا اشکال میگیرم به یه استاد شما، خودم از این اشکالات بریم. نه. اون کسی که بتونه این باورها رو درست با هم مدیریت کنه اصلا معصومه که کاراش اینه. ولی هر چقدر بتونیم بعد اون سم بریم. ناظر به این فهم شما که آیا حسادت داشت یا نداشت. چجوری میشه آدم خوبی باشه حسادت داشته باشه؟ ما چون نمیتونیم بین این دوتا جمع کنیم میگیم اگه آدم خوبیه حتما حسادت نداره. این افقی جا نوشتم، یعنی باید بتونیم این حازمه رو داشته باشیم. شما احادیثی در باره حسادت ساده یکی دوتا نیست. آیه یه ظهور اجمالی داره، ولی آیه ظهور خیلی خیلی داره، ولی احادیث یکی دوتا نیست که شما ازش دست برداری. بله چون قالب ذهن ما اینه که اگه حسوده پس خیلی خیلی فلان فلان شده. نه اون قبطه هست، میدونم اون قبطه هست دیگه، فرق قبطه و حسادته.
چرا مثلا حضرت زکریا که یک مرد گفتن
خیلی مرده، اصلا بحث مرد و زن نیست، خانوم بوده استاد شما، نگید اسمش ها خانوم بوده، معلومه این داشت ها گفتید من فهمیدم خانوم بوده، چون مسئله مردان زنانه کرده. وگرنه حالا خواستید نه، پس بذارید ما الان چون وقت داره گذشته یه استراحتی میدیم، همون ساعت 10 ان شاءالله بیاد که وقتی سر اذان تمام بشه. چی؟ آها آیه، بله آیه اینجا هم چیه؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. ادامه داره دیگه، با ادامهش دارم میگم. یعنی این که مؤمن هم رابطه ولایی دارن و امر معروف میکنن نهی از منکر میکنن، کاملا به کارم کار دارن. این نیستش که خود خانواده تو بگیر برو خونه. یعنی سه تاش با هم دیگه تو قرآنه میگه حواستون باشه، هم این است. اما اگه ما بین این سه تا موندیم کدوم باید اول رعایت کنیم؟ نکته من اینه، یعنی شما میتونید بگید به خاطر المؤمنون و المؤمنات بعضا اولیاء بعض، برای من خانواده‌ام با جامعه هیچ فرقی نمیکنه. میشه اینو گفت؟ هم میگه این آیه جلوی شما وای میسته. اگه شما بگید من به خاطر خانواده‌ام خودم مهم نیستم، گمراه هم شدم به خاطر خانواده‌ام، عیب نداره، این آیه جلوی شما وای میسته. البته اینجا آیات متعدد داریم، مثلا یه آیهش اینه، تو اینجا بخوایم ردیف اول بگیم یه آیه دیگه که به نظر اون آیه رو باید تو این نسبت سگانه فهمش کنیم. آیه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و از ازواجکم و عشیرتکم و اموال یقترفتموها و تجارتون تخشب نکردتها احب الیکم من الله و رسوله. اگر پدرانتون، بچهاتون، همسراتون اینها از خدا و رسول بالاتر شد، یعنی خودت اول باید بشه از پدرت، همسرت، بچهت اینا در مقابل خدا و رسول، این دیگه جا نداره. این ستا رو آدم ها تو جایگاه ستاشو داشته باشه. ما حرف من این بود، اشکالی که ما داریم تو کشورمونی که میریم سراغ اینها، اینا هم تقریبا پر این فضای غربی ماست. خانواده فرد جامعه، خانواده هم یه نهاد اجتماعی. نه، خانواده نهاد اجتماعی، یه نهاد کاملا مقدم بر این اصل اجتماعی است. ببخشید یه مقدار طولانی شد. حالا جلسه بعد سوال کنید که اینو ببینید. بله خوبه سوال. اینو اول جلسه بعد شما سوالش بکنید، اول کلاس سوال کنید که اینم بفهمید. البته اول اون نکته رو بگم بعد شما سوالتون رو بپرسید. بله. خب ساعت 10 برگردیم که این بشه آخرش. کسی که میرن جواب میکنن خودمون. چی؟ همین دارم میگم دیگه. نگاه غیبی. جهاد زیر همون روابط خانواده است. کسی که میره جهاد کلن باید خانواده رو هم کنه؟ میگذره چجور میگذره؟ یه بار چی آقا من با خانواده میره میاد میره در هم اطلاع این رو روابط خانواده میگذره امیر. اما در راستای همون وزید عبودیت همین آیه همین رو دیگه این خانواده آقا هم اهم بله ایگم نه اطلاع و جهاد هم کسی بیده زیر همون آیه یک خدا و رسول و جهاد در راستای. یعنی شما اگه مسئله خودت اومد که وظیفه شخصی اومد خانواده تقدم داره، وظیفه‌ش اگه شو جهاد میرسه. اما نه جهاد علکی و کشورگشایی و اینها باشه داره چی؟ بله جهاد فیسبیله همین آیه چیده همین آیه نبوده کار آباز آهنگ و جهاد فیسبیله. خوب شو اینم اول کلاس میداد باری کنم بگم بریم حتما یادواری کنید چون اشکال مهم نیست.